ساعت 11 شب در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شاخص سهام بازارهای مالی فرانسه، ایتالیا و آلمان بیش از بریتانیا سقوط کردند. رهبر حزب الله لبنان از اعزام نیروی بیشتر به حلب در سوریه خبر داد. ایران در فهرست سیاه نهادهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی باقی ماند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. بازارهای مالی اروپا معاملات روز جمعه را در واکنش به تصمیم مردم بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجه به پایان بردند. بعد از ظهر روز جمعه و با پایان زمان معاملات مشخص شد که برخلاف پیشبینی‌ها شاخص سهام در بازارهای مالی فرانکفورت، پاریس و روم بیش از لندن با کاهش روبرو شده است. بیشترین میزان کاهش در بازار سهام روم پایتخت ایتالیا روی داد که شاخص آن بیش از 12% کاهش یافت. شاخص سهام کک در فرانسه 8% و داکس در آلمان نیز بیش از 6% افت کردند. شاخص سهام فوتسی که باز تابعی از معاملات سهام عمده در لندن است بیش از 3% کاهش یافت. در آمریکا نیز تمام شاخص‌های سهام افتی در حدود 3% نشان می‌دهند. در ادامه همین بخش خبری، همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با فریدون خوابن، کارشناس مسائل اقتصادی، نخست چند و چون اثرات کوتاه مدت رأی بریتانیا بر عرصه اقتصادی رو جویا شده. شما این گفتگو رو خواهید شنید و بعد از اون ادامه خبرها رو خواهید شنید.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک زمین لرزه واقعی مالی به وجود آورد و اقتصادی. این زمین لرزه از این نظر خیلی خیلی شدید بود که طی چند روز قبل از همه پرسی بریتانیا، بازارها و محافل مالی امیدوار شده بودند طرفداران ماندن در اتحادیه غلبه خواهند کرد بر طرفداران خروج، و بنابراین رأی منفی مردم بریتانیا، رأی به خروج، واقعا غافلگیر کننده بود و ما شاهد سقوط شگفت‌آور بورس ها هستیم در اتحادیه اروپا و همینطور شاهد نوسان های شدید در بازارهای پولی جهان، و به خصوص ما شاهد این هستیم که پول بریتانیا، پاوند، به شدت دچار تضعیف شده و حتی ارزشش در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین سطح در 30 سال گذشته رسید. البته بانک بریتانیا تصمیم گرفت با مبالغ کلانی ارز دفاع بکنه از ارزش لیره بریتانیا، ولی به هر حال وضعیتی به وجود آمده که انباشته از عدم اطمینان که به هر حال طی چند روز آینده هم میتواند تأثیر منفی داشته باشه بر بازارهای مالی.
خب پیشاپیش رفراندوم بریتانیا این تحلیل ها وجود داشت که اگر نتیجه رفراندوم بریتانیا حکم به خروجش از اتحادیه اروپا بده، این تأثیرات بسیار گسترده‌ای در عرصه مالی و اقتصادی خواهد گذاشت و اونطور که شما اشاره کردین یک جور زلزله‌ای رو به وجود خواهد آورد. خب کوتاه مدتش که فعلا اثراتش داره مشاهده میشه، دورنمای اثرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو بر عرصه اقتصادی چگونه میبینید؟
از نظر دراز مدت خیلی خیلی گفتنش دشواره، به دلیل اینکه در طول تاریخ حدود 60 ساله اتحادیه اروپا این نخستین بار هست که یک کشور تصمیم میگیره از این اتحادیه خارج بشه و کسی به درستی نمیشه که چه اتفاقهایی خواهد افتاد طی ماها و حتی در طی 2-3 سال آینده. آن چیزی که مسلم به نظر میرسه اینه که به هر حال اتحادیه اروپا انگلستان رو هم در بر میگرفت و قراردادهایی که بین اتحادیه اروپا و بقیه کشورها و قدرت‌های دنیا امضا شده، این قراردادها شامل بریتانیا هم میشد، ولی از این به بعد خود بریتانیاست که باید این قراردادها رو دوباره از نو با کشورهای مختلف دنیا مورد مذاکره قرار بده. یکی دیگه از پیامدهایی که به شدت میتونه منفی باشه اینه که بعد از خروج بریتانیا، مخالفان اروپا، کسانی که ضدیت دارن با ساختمان اروپای واحد در فرانسه، در هلند، در فنلاند، در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، اینها به سهم خودشون خواستار همه پرسی خواهند شد برای ماندن یا رفتن. در همین حال در فرانسه، همونطور که در انگلستان بهش میگفتن برکسیت، از این به بعد اصطلاح تازه‌ای همین امروز مد شده به نام فرکسیت، یعنی خروج احتمالی فرانسه از اتحادیه اروپا، که البته در حال حاضر فقط و فقط یک به اصطلاح شایعه است، یک هواداری یک حزب، ولی حزب جبهه ملی فرانسه به رهبری خانم مارین لوپن که بزرگترین حزب سیاسی است در حال حاضر در فرانسه، از همین امروز صبح مسئله فرکسیت رو مطرح کرد. همینطور در هلند و در بعضی دیگر از کشورهای اروپایی هم هواداران خروج از اتحادیه اروپا بسیج شدند. و اگر رهبران اروپا فکری نکنند به حال اینکه برای آینده اروپا طرح تازه‌ای رو ارائه بدن، این خطر وجود داره که پس لرزه‌های برکسیت روز پنجشنبه در بریتانیا این منتقل بشه به بقیه کشورهای اروپایی و اساس و پایه اتحادیه اروپا رو که یکی از ستون‌های اصلی نظام بین‌المللی هست متزلزل بکنه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنید با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، درباره تأثیرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. دو تا از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم در همین زمینه آماده است، اونها رو میشنویم و بعد ادامه خبرها رو با شما پی میگیریم.
این مسئله همه پرسی و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا یک درس بزرگی است برای کشورهایی که دموکراسی غربی رو ازش انتقاد میکنن. نخست وزیر انگلیس میگه حالا که مردم اینجوری رأی میدن، رأیشون قابل احترام، خسارت نیست، بنابراین استعفا کرد. در حالی که یه مدیر دونپایه رو شما در ایران وقتی میخواین عوضش کنین، از 100 جا زنگ میزنن و طوری چسبیده به میز که باید میز و با صندلی و اتاق رو از جا بکنین تا بتونین اون آدم رو کنار بذارین.
خروج انگلیسی ها از اتحادیه اروپا باعث خوشنودی من هست و ضعیف شدن قدرت و موقعیت اروپایی و جهانی انگلیس. انگلیس که حتی قبل از دکتر محمد مصدق هم پشتیبان روحانیون و تقویت اونها بود و تا امروز به ضرر مردم ایران از روحانیون حمایت میکرد و همه جا پشتیبانی میکرد.
شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما ادامه خبرها رو پی میگیریم. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز جمعه گفت که این گروه نیروهای بیشتری به منطقه حلب در سوریه خواهد فرستاد. آقای نصرالله که به مناسبت 40 روز کشته شدن مصطفی بدرالدین فرمانده شاخه نظامی حزب الله در تلویزیون المنار صحبت میکرد، گفت با موج تازه‌ای از پروژه ها برای جنگ علیه سوریه در منطقه حلب روبرو هستیم. رهبر حزب الله لبنان همچنین با اشاره به اعمال محدودیت ها در مراودات مالی این گروه گفت منابع مالی و سلاح های حزب الله از طریق ایران تامین می شود و تا زمانی که در ایران مشکل مالی وجود نداشته باشد ما نیز مشکل مالی نداریم. به تازگی حدود 100 حساب بانکی مرتبط با حزب الله در لبنان به درخواست آمریکا مسدود شده است. و خبر دیگر این که نهاد بین المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی در جهان روز پنجشنبه به باقی ماندن ایران در فهرست سیاه این نهاد رأی داد، اما بعضی اقدامات تنبیهش علیه ایران را معلق کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه ویژه اقدام مالی در نشست خود در کره جنوبی با استقبال از بعضی اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست به یک سال تعلیق موارد تنبیهی علیه این کشور رأی داد. این نهاد محدودیت هایی در مراودات مالی بانک ها و مؤسسات اقتصادی با ایران وضع کرده بود. هدف گروه ویژه اقدام مالی که با ابتکار اعضای 7 قدرت اقتصادی جهان برپا شده مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی اقدامات تروریستی است. در ادامه این بخش خبری یک گفتگو رو بشنوید که به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره حقوق‌های نجومی گفته خود این مسئله و استفاده منتقدان دولت از آن منجر به تاثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و از او پرسیدم چرا این مسئله بر سرمایه اجتماعی دولت تاثیرگذار است. حسین قاضیان:
خیلی به نظرم روشنه، برای اینکه این دولت با شعارهای اصلاحی و همینطور با به بیان و شفاف سازی نسبت به فسادی که در دولت قبلی جریان داشت روی کار اومده بود و یکی از ادعاهای ناگفته و ناخواسته که عملا باش کنار آمده بود این بود که با اینجور فسادها مبارزه بکنه، ولی وقتی با این حقوقهای کلان و نجومی روبرو میشیم به نظر میاد که اون وقت اون ادعاها چندان درست نبوده و فقط برای به اصطلاح خالی کردن میدون از رقیب بوده. خب به این ترتیب به اون اعتمادی که بر اثر اون شعارها ایجاد شده لطمه میزنه و اون نوع از حمایت اجتماعی که برای انتخابات برای ایشون خودشون در برای این دولت خودشون نشون داد کاهش پیدا میکنه.
آقای قاضیان، چه راهکارهایی به نظر میرسه که دولت باید انجام بده در برابر این حقوقهای نجومی که بتونه اون سرمایه اجتماعی که مشاور آقای روحانی میگه که ممکنه به دولت ضربه بخوره این ماجرا رو بتونه حفظ بکنه؟
اولیش مسئله شفاف سازیه، یعنی اگر دولت با چنین رویه موافق نیست بهتر شفاف کنه در مورد این حقوقا ماجرا روشن بکنه. اگر مطبوعات یا رسانه‌ها به هر دلیلی این ماجراها رو درس نداده بودن ما هم از این قضیه با خبر نمی‌شدیم، پس معلومه که این وقایع در دولت جریان داره، پس بهتر دولت خودش پیش قدم بشه و شفاف کنه. به علاوه با کسانی که در چنین وضعی هستن باید برخورد مناسب صورت بگیره، چون اونا ممکنه به نحو قانونی یا با استفاده از خلأهای قانونی این حقوقا رو برای خودشون وضع کرده باشن، ولی دست کم دولت میخواد اخلاقا که میتونه اخلاقا از اونها بخواد که استعفا بدن، از کار کنار بدن. وقتی در چنین شرایطی که مردم در فشار هستن، چنین حقوقهای نجومی میگیرن و فاصله اونها با مردم معمولی اینقدر زیاده بدون اینکه کار خیلی مهمی انجام بدن، یعنی نه موفقیتی در نظام بانکی شما میبینید نه در کارهای اداری میبینید که مستلزم دادن چنین حقوقهایی برای تخصصهای خاصی باشه که کشور رو یا اون سازمان رو به مقدار جلو برده باشن. به علاوه اصلاح رویه‌ها و مقررات شاید از اون هم مهمتر باشه. اون رویه‌ها و مقررات که اجازه بده چنین حقوقهایی وضع بشه خودش نیازمند برخورد مناسب هست و اصلاح اونها برای اینکه کسانی از خلأ قانونی یا به نحو قانونی استفاده نکنن تا بتونن چنین حقوقهای کلانی بگیرن.
آقای قاضیان، آقای احمد توکلی نماینده سابق مجلس از زاویه دیگر به این ماجرا نگاه کرده و در نامه‌ای که به دادستان تهران نوشته خواسته که از آزادی رسانه‌ها دفاع بیشتری بشه تا در مبارزه با فساد موفق‌تر بشه عمل کرد. تا چه حد با این گفته آقای توکلی موافقید؟
اتفاقا من حدود 7-8 سال قبل در اشاره به صحبت آقای دکتر توکلی که مشابه چنین مطلبی رو گفته بودن اشاره کرده بودم که بین میزان آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف و میزان فساد در اون کشورها نوعی همبستگی معکوس وجود داره. یعنی اگر شما به آمار و ارقامی که در مورد میزان آزادی مطبوعات و رتبه‌بندی کشورها در اون وجود داره و همطور میزان فساد در کشورها مراجعه بکنید، میبینید هر کشوری که آزادی مطبوعات درش بیشتر هست فساد هم کمتر. بنابراین خیلی مشخصه که آزادی مطبوعات میتونه کمک بکنه برای جلوگیری از فساد، یه امر بازدارنده است و موجب شفافیت میشه و شفافیت معمولا بازدارنده است. اما مسئله اینه که امثال آقای دکتر توکلی صداقتشون با مسئولیت محدوده، یعنی میدونن که خفقان مطبوعاتی در ایران از کجا آب میخوره، اما در این موارد معمولا سکوت میکنن، انگشت اشارهشون رو درست استفاده نمیکنن. الان ایشون به دادستان نامه نوشته در حالی که میدونیم که پشت قضیه برخورد با آزادی رسانه و مطبوعات دادستان نیست، کسانی هست که ایشون میدونن کیا هستن، رهبر کشورن، تصمیم گیری کشورن و اونا هستن که باید مورد خطاب قرار بگیرن. باید با صداقت با اونا برخورد کرد و گفت اگر واقعا در مبارزه با فساد صادق هستید رسانه ها رو آزاد بگذارید.
مشاور حسن روحانی میگوید حقوق‌های نجومی بر سرمایه اجتماعی دولت ضربه میزند. گفتگویی رو که شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا بود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
شما تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس دادگستری استان خراسان رضوی برگزاری کنسرت در این استان رو موضوعی بی ارزش خونده و با انتقاد از وضعیت برگزاری کنسرت ها جلوگیری از اون رو به امر به معروف نهی از منکر و غیرت اسلامی ربط داده. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر ما هم زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.